به مبارکی و میمنت حضور بهار و رویش دوباره طبیعت از دل زمستان سخت و با تأسی از کلام مقام معظم رهبری مدظله العالی، ما نیز ایستاده ایم تا همیشه برای ایران سربلند.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
عطر موهای تو مستی که قیده، عشقم بگو کجایی، خالی جای تو این دلم برات شده هوایی. لحظه ی تخلیم چه قشنگ دوتایی، میشینه گوشه این خونه دلم تا چه بیایی. عطر موهای تو بوی بهار رو میده، با تو خوب حالم، نگاه پر از امیده، رنگ سیاه چشمان یه سینه صفرمونه، کنار هم سازی یه سال عاشقونه، یه سال عاشقونه. عطر موهای تو بوی بهار میده، با تو خوب حالم، نگاه پر از امیده، رنگ سیاه چشمات یه سینه صفرمونه، کنار هم سازی یه سال عاشقونه. عطر موهای تو بوی بهار میده، با تو خوب حالم، نگاه پر از امیده، رنگ سیاه چشمات یه سینه صفرمونه، کنار همی سازی یه سال عاشقونه، یه سال عاشقونه.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
خلیج فارس جاذبه‌های گردشگری بسیار زیادی داره، از بندرهای زیباش گرفته تا جزایر ریز و درشتی که تو فصل زمستون گردشگری زیادی رو برای تفریح به سمت خودش می‌کشونه. می‌خوایم بریم به جزیره‌ای که روی نقشه شبیه یه مخروط ناتمومه، جزیره رنگ‌ها، جزیره هرمز،
شگفتی زمین‌شناسی ایران و جهان، جایی که خاک سرخ و کوه‌های رنگارنگ گرد هم آمدند تا یکی از عجایب خلقت را به وجود آورند. شاه کلید ورودی خلیج فارس که در مجاورت تنگه هرمز قرار دارد.
جزیره هرمز در نزدیکی قشم واقع شده که به خاطر خاک سرخش مشهوره. رسوبات زمین شناختی و مواد معدنی خاک هرمز این جزیره رو به بهشت زمین شناسان تبدیل کرده.
هرمز از لحاظ زمین شناسی از مهمترین گنبدهای نمکی در دنیا و از دیدگاه زیباشناسی بی‌رقیب ترین آنهاست.
خدا دنیا رو آفرید و تمام رنگ‌های اضافه رو توی این جزیره ریخت.
اینجا جزیره زیبای هرمز.
جزیره هرمز نام یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس است که به واسطه مجاورت با یکی از مهمترین تنگه‌های قابل کشتیرانی جهان یعنی تنگه هرمز به نامی آشنا برای همگان تبدیل شده.
من فکر می‌کنم به عنوان یک جاذبه گردشگری و به عنوان شاید بشه گفت بهشت زمین‌شناسی بشه اینجا رو معرفی کرد.
یه فرش سوالی داره اونور رفتیم، قلعه پرتغالی ها رفتیم.
احساس می‌کنی یه جایی قرار گرفتی که حالا تو فیلم‌های علمی تخیلی دیدید، انگار یه روی مریخی.
جای خوبیه، منطقه بشه باید دیدن.
دره رنگین کمان داره که میگن 72 تا رنگ وجود داره اونجا. بعد یه دره هستش که مجسمه ها هستن، جنگل های حرا رو داره که بسیار دیدنی هستش.
خیلی جزیره قشنگیه،
بسیار عالی.
یکی از جاهای دیدنی هرمز دره تندیس هاست و یه جای دیگه به اسم قلعه پرتغالی ها با قدمتی 15 ساله مربوط به روزگاری که جزیره تحت سلطه پرتغالی ها بوده. پرآوازه ترین مورد از دیدنی های جزیره هرمز دره رنگین کمانه که داره یه سنگ ها و کانی های رنگارنگیه. به علاوه دسته ای از جنگل های حرای خلیج فارس که در اطراف جزیره هرمز قرار گرفتند. درختان حرا خاصیت جالبی دارن. اونا میتونن شوری رو از آب بگیرن و در واقع یه آب شیرین کنه طبیعی به حساب میان. بدون شک زیباترین ساحل ایران ساحل نقره‌فام هنگامه. خاک ساحل هنگام به خاطر رسوبات مختلف به شکل براق و نقره‌ای به نظر میرسه. آب ساحل هم به خاطر وجود فیتوپلانکتون‌های آب در شب درخشنده و رویاییه. و ساحل لاک‌پشت‌ها، لاک‌پشت‌هایی که در نزدیکی ساحل جزیره هرمز و جزیره قشم زندگی می‌کنند و به لاک‌پشت‌های پوز عقابی مشهورند. جزو گونه‌های بسیار کمیاب و رو به انقراض محسوب می‌شوند. این لاک‌پشت‌ها فقط در خلیج فارس و اقیانوس هند زندگی می‌کنند. و یکی دیگه از عجایب جزیره هرمز غار مراقب است. علت نامگذاری این غار سکوت مثال زدنی اونه. علت این سکوت و آرامش هم وجود بلور نمکه. بلورهای نمک باعث میشه انرژی مثبتی در غار جریان داشته باشه و همینطور دره سکوت که آرام ترین قسمت جزیره هرمزه. الهه نمک در انتهای این دره قرار گرفته و یکی دیگه از جاذبه های طبیعی جزیره هرمزه.
خودمون الان در دره به نام دره سکوتیم که پوشیده است گنبدهای نمکی. شما از هر زاویه‌ای به این کوه نگاه بکنید یه سری گنبدهای نمکی رو می‌بینید که از زیر خاک زدن بیرون. دره که مثلا هیچ سر و صدایی ازش نیست که خود نمک صدا رو اکو نمی‌کنه. خود این نمک ها خودشون مرطوبن، هر توده خاکی که از اطراف باشه به خودش جذب می‌کنه، هی به طولش هم اضافه میشه در حال رشدن. اینا قدیما خود جزیره هرمز کوره های شیشه گری داشته، مثلا یعنی از مواد اولیه ساخت شیشه که سیلیسه است تو خود جزیره بوده. رنگ های رنگ های سفیدن که هم رنگ اصلی خودشه. لابلای این سنگا رو نگاه کنید صورت کریستال میمونه. اینا نمک های کریستالی ان که اینو به شکل الاستیک رشد میکنه. گفتن یه صدایی میده که آدم احساس غرور میکنه که زمین داره زیر پاس شقه شقه میشه. معروفه به بهشت زمین شناسا. به خاطر چیه؟ به خاطر که گفتیم 40 کانی هیچ جای دنیا نیست که داخل یک بستر در یک مکان در یک جزیره در یک کوه شما 40 سنگو یه جا ببینید.
علاوه بر جاذبه های زیست محیطی و فرهنگی، بخش های زیادی از خاک این جزیره قابل خوردنه. شاید باور نکنین اما خیلی از افراد اقدام به فروش خاک این جزیره به مسافران میکنن و البته طبیعت دوستان هم در تلاشن تا گردشگران رو از خوردن خاک این جزیره منع کنند. چون از منابع مهم طبیعی این منطقه به حساب میاد.
میریم هرمز برای تفریح، بار دومه با خانواده اومدیم.
برای بار اولمون داریم میایم جزیره هرمز.
جای گردشی زیادی داره.
جزیره هرمز خود یکی از جزایر تاریخی خلیج فارس.
داریم میریم هرمز. جزیره هرمز.
سالون سفر دریایی با اتوبوس دریایی نداشتیم.
سفر روی دریا همیشه جذاب.
سفر دریا خیلی دوستانه، متفاوت.
جاذبه های گردشگری فوق العاده زیبایی داره.
نه اولین بارمه.
اومدیم که خوش بگذره.
خیلی تعریفش رو شنیدیم جزیره هرمز رو.
هرمز یاقوتی گرانبها بر سینه خلیج فارس. جزیره فرازمینی که در اون آبی دریا و سرخی خاک در هم آمیختن. من فرناز بیات ممنونم از همراهیتون.
چشمه‌هایش جوشان، باغ‌هایش خرم، مزارعش سرسبز
باد.
باغ‌ها را گو بوز، ابرها را گو ببار، چرخ‌ها را گو بچرخ.
چرخ‌ها را گو بچرخ.
و این قرار تازه امسال ما.
سال 1403، سال جهش تولید، با مشارکت مردم مبارک باد.
ایران به نام تون فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
رادیو سلامت.
بهار از راه اومد و باز به درخت باغچه سر زد. دل من مثل همیشه سمت هر شکوفه پر زد. دامن چین چین خورشید رو گل شمعونی وا شد. بلبل از شوق رهایی مثل من سر به هوا شد. برف و سرما دیگه رفت و وقت بویدن گل شد. لاله عباسی گلدون جلوی پروانه هن شد. بهار از در که میاد تو با خودش امید میاره. پر میشه شبا تو ایوون گل شب و ستاره. سبز رو گره کن بشین، عشوه بهار رو ببین. قطره های بار رو زمین میباره از ابر بهار. روی تن این روزگار مثل جام رنگی. تو این بهار دل نشین، کنار یارت هم نشین. عاشقونه شونه بزن زلفای بهار مرجبی. کنار سبز لب رود رفتن زمستون رو ببین. حال خوب و از خدا بخواه، پای صحبت بهار بشین. سبز رو گره کن بشین، عشوه بهار رو ببین. قطره های بار رو زمین میباره از ابر بهار. روی تن این روزگار مثل جام رنگی.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 37 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از گزارش کمابیش مفصلی که درباره بیمارستان‌های سیار و ثابت از سده 4 هجری در 3 برنامه گذشته ارائه شد، اکنون وقت آن است که با یکی دیگر از پزشکان نامدار ایرانی آشنا شویم. پیشتر از محمد زکریای رازی و زندگی و زمانه و آثار علمیش گفتیم. ابن سینا دانشمند جامع الاطراف دیگری است که در زمان خود و صده‌ها بعد نیز آثار علمیش محل رجوع دانشمندان و دانشجویان پزشکی بوده است. بیگمان ابن سینا یکی از نوابق کم مانندی است که جهان دانش به خود دیده است. این نادره دور زمان را دربار خلافت بغداد به وجود نیاورد. خانواده برجسته ای نیز نبود که او را به بار آورد. او روستایی زاده ای متوسط از استانهای آن سوی خزر و پسر یک مأمور وصول مالیات بود. در آغاز تعلیم و تربیت، اگرچه جز توصیه معلمان و تشویق و حمایت پدر از مزیت دیگری برخوردار نبود، اما در سالهای جوانی به عنوان مشاور و محرم حاکم محل خود برگزیده شد. بعدها نیز با وجود تغییر متناوب محل زندگی، همیشه به فاصله چند ماه در ردیف رجال سرشناس شهر در می آمد. ابن سینا پا از فضای نیمه صحرایی آسیای مرکزی فراتر نگذاشت و پیش از رسیدن به 60 سالگی درگذشت. با این حال آثار و نوشته هایش سراسر اروپا را تحت تأثیر قرار داد. دانته در کمدی الهی او را در شمار متفکران بزرگ جهان غیر مسیحی دانسته و ویلیام هاروی، پزشک و زیست شناس بزرگ سده 16 میلادی، 600 سال پس از مرگ ابن سینا به دوستی توصیه کرده است: به سرچشمه اصلی مراجعه کن و آثار ارسطو، سیسرو و ابن سینا را بخوان. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن علی ابن سینا، مشهور به شیخ الرئیس، از حکیمان و دانشمندان طراز اول تاریخ تفکر بشری به شمار می رود. سینا جد اعلای او بود، از این رو به ابن سینا معروف گشته است و چون نام خودش حسین بوده، می توان او را حسین سینا نیز گفت، اگرچه بدین نام مشهور نیست. او از معدود متفکران مسلمان است که زندگی نامه خود را نوشته و ابو عبید جوزجانی شاگرد همیشه همراه او آن را تکمیل کرده است. با توجه به این زندگی نامه و قرائن دیگر، سال تولد او را 370 هجری دانسته اند. پدرش عبدالله از اهالی بلخ و مادرش ستاره، دختر یکی از اهالی افشنه از روستاهای نزدیک بخارا بود. پدر در اوان کودکی حسین با خانواده به بخارا نقل مکان کرد و در آنجا مأمور وصول مالیات شد. حسین خردسال تحصیلاتش را در این شهر آغاز کرد. حافظه فوق‌العاده او چنان بود که ادبیات عرب را تا 10 سالگی و دیگر علوم زمانه مانند نجوم، طب و فلسفه را تا 18 سالگی آموخت. نزد ابوالحسن کوشیار نجوم را فرا گرفت و تحصیل الهیات را زیر نظر اسماعیل صوفی و منطق را نزد ابو عبدالله ناتلی طبری آموخت. ابن سینا پس از یادگیری کامل طبیعیات و طب و منطق و ریاضیات به فلسفه پرداخت. چون سنش به 16 رسید، تحصیل طب را نزد ابو منصور حسن ابن نوح بخاری آغاز کرد. از این ابو منصور که نخستین معلم طب ابن سینا بوده، آگاهی کمی در دست است. گفته اند پزشک دربار منصور سامانی بوده و چند کتاب هم به او منسوب است. ابن سینا 16-17 ساله، یعنی در آغاز راه تحصیل پزشکی بود که امیر نوح سامانی را در یک بیماری سخت درمان کرد و بدین ترتیب به دربار سامانی راه یافت و توانست از کتابخانه عظیمش استفاده کند. میگویند بیماری امیر نوح سامانی چنان بود که همه عضلاتش سفت و سخت شده بود، آنگونه که توان حرکت را به کلی از او گرفته بود و یارای هیچ گونه حرکتی نداشت. طبیبانی که به بالینش رفتند از درمان او درماندند. ابن سینای جوان بعد از معاینه دقیق دستور داد حوض حیات امیر را پر از ماهی رعاده کنند. رعاده نوعی ماهی است که به آن لرز ماهی هم میگویند. این نام عربی از کلمه رعد گرفته شده و در اینجا به معنی لرزاننده است. باری به توصیه ابن سینا لباسهای امیر را درآورده، او را در قفس چوبین قرار داده و در وسط حوض انداختند. در اثر نیروی الکتریسیته‌ای که از ماهی رعاده تولید می‌شد و با جسم امیر تماس می‌گرفت، امیر به کلی از بیماری سفتی عضلات نجات یافت. در هر ماهی رعاده قدرت تولید الکتریسیته به 30 ولت می‌رسد. از این رو پیداست که ابن سینا 1000 سال پیش از پیدایش روش معالجه با برق و حتی قبل از اختراع برق به تأثیر آن پی برده بود. پس از ابن سینا، پزشکان و دانشمندان اسلامی نام رعاد را به ماهیان برقزا دادند. امیر نوح سامانی در مقابل این معالجه شگفت‌انگیز می‌خواست پاداش بزرگی به ابن سینای جوان بدهد. ابن سینا گفت تنها پاداش من این باشد که اجازه بفرمایید در مطالعه کتاب‌های کتابخانه امیر آزاد باشم. این اجازه به او داده شد و دانشمند جوان چون احساس می کرد استادان دیگر چیزی برای آموختن به او ندارند، به مطالعه شخصی روی آورد و از فرصت استفاده از این کتابخانه بزرگ تا جایی که می توانست توشه برچید. ابن سینا می گوید که بعد از آن دیگر چیزی به دانشش افزوده نشد و تنها تجربه اش بیشتر و اندیشه اش پخته تر گشت. او در شرح احوال خود نگاشته است که در آغاز بیماران را نه برای دستمزد بلکه برای یادگیری خود درمان می کرده است. او در طول این دوره از تحصیل هیچ شبی را به طور کامل نخوابیده و هیچ روزی را به طور کامل در کاری غیر از مطالعه نگذرانده است. ابن سینا ضمناً عادت داشت در مواجهه با مسائل دشوار و مبهم وضو بگیرد و به مسجد رفته دست به دعا و نیایش بردارد تا خداوند او را به درک مطلب کمک کند و مشکلات را بر وی آسان گرداند. آنچه شنیدید برنامه 37 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 38 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
و اینک بهاری نو
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیران، ایران مرز دل ایران، ایران که به لطفی هستان جاودان میمانم.
رادیو سلامت.
ایجای به توی تندرستی آروز شبت کنون به کارم، ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
بعد از زمستون نم نم بارون، فصل شروع خاطره همون، دوباره یه صفره شونه نشونه، فصل جوانی دست جوانه، موجه یه احساس برامون، شادی مردم تو خیابون، میشه قدم زد زیر بارون، مثل یه عاشق تو این شب، تیک تیک ساعت آروم آروم تحویل سالو، گل بادوم خنده به خنده، میشه زیبا لحظه به لحظه این روزا. اید 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 همه جا تب بسته بهار دوباره، اید 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 وطنم میشه باغ ستاره دوباره، اید شب تحویل ساله، شب خاطره گفتن و خوندن فاله. لحظه تحویل ساله، لحظه تیک تاک ساعت، لحظه تبریک عید و لحظه دیدار و نفتن، لحظه تحویل ساله، لحظه تیک تاک ساعت، لحظه تبریک عید و لحظه دیدار و نفتن. عید 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 همه جا تب فصل بهار دوباره، عید 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 وطنم میشه باغ ستاره دوباره، شب تحویل ساله، شب خاطره گفتن و خوندن فاله.
عصر شما بخیر باشه شنوندگان و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه بخش عصرگاهی برنامه از شبکه